أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الحبوك إنكم لفي قول مختلف. يؤفك عنه من أفك. قتل الخراصون الذين هم في عمرة ساهون يسألون يوم الدين يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. سوره مبارکه زاریات که در مکه نازل شد، گرچه عناصر محوریش همون اصول دین است، لکن در آغاز درباره معاد که مهمترین مسئله اونها بود، چون که مهمترین مسئله همه ما هم هست، آیاتی رو نازل فرمودند. در مسئله اختلاف اشاره شد که چند قسم است. یه وقت از اختلاف همش حق است منتها درجاتی دارد، یه وقت اختلاف همش باطل است منتها درکاتی دارد، یه وقت اختلاف بعضی از اقسامش حق است بعضی اقسامش باطل. اختلاف انبیا همش حق است منتها درجاتی دارد، برای اینکه لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض. جریان موسی و هارون سلام الله علیهما یا سایر انبیا اگر اختلاف نظری دارن از همین قبیل است. فرمود فضلنا بعض النبیین علی بعض. رسولانم به شرح زن تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. پس اختلاف مرسلین همش حق است درجاتی دارد، اختلاف انبیا همش حق است درجاتی دارد، چون که اختلاف کفار و منافقون امثال ذلک همش باطل است درکاتی دارد. فرمود این کتاب حق است، این پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حق است و بعضی ها از او مصروف شدن به وسیله شیطنت و الغا امثال ذلک. این قتل الخراسون یک تبری است به منزله نفرین یا لعن است، نه معنای فقهی و حکم فقهی داشته باشد که قتل اونها جایز باشد. فرمود یه عده‌ای در غمره و در اون گودال غفلت فرو رفتن. در باره سبی ملازم فرمایید دار که سبی عمده خطا قصده کلاغ است. این کودک عمدن دارد بازی میکند، ولی این عمدش بی اثر است به منزله سهو است. قرآن کریم عده ای را خواب میدوند، عده ای را بچه میداند، میفرماید اینا در سهوند با اینکه عمدن دارن این کار را انجام میدن. اینا ساهیان، اینها ناسیان، اینا آمد نیستن، اینا جاهلان. اگر درباره سبی آمده است عمده و خطا و قصده و کلاغه است، از همین قبیل فرمود تو هم فی غمرت ساهون، وگرنه سهوی ندارن. نقل کردم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مسجد یا در محفل نشسته بودن، فرمودن صدایی رو من شنیدم. این صدا عبارت از آن است که سنگ 70 سال قبل از لبه جهنم پرد شد، الان به ته جهنم رسید. خب اینا نمیدونستن که راز این سنگ چیه و این سنگ چطور از لبه جهنم حرکت کرده. وقتی از محفل بیرون آمدن، دن صدای شیون مرگ بازمونده های مرگ یک منافق است که 70 سال سن داشت. یعنی این منافق از همون روز اولی که از خانواده فساد و تباهی به دنیا آمده تو مسیر جهنم بود، الان بعد 70 سال رسیده به ته جهنم که در منافقین لفی در که اسفل من النار. پس بنابراین یه عده تو جهنمن برشون روشن نیست، یه عده تو بهشتن برشون روشن نیست. در این سوره مبارکه اعراف در بخشای پایانی این سوره، یعنی سوره آیه 187 سوره مبارکه اعراف، ازش می شود این مطلب را فهمید که سوال میکنن و خدا جواب میدهد که ما از قیامت کی پرده برداری میکنیم. مثل تابلویی که نوشتن، بعد میگن در فرون وقت از این تابلو پرده برداری میشود. آیه 187 سوره مبارکه اعراف این است که یسالونک عن الساعت ایان مرساه، که در بحث دیروز گذشت، یعنی کی کشتی قیامت لنگر میاندازد، کجا لنگر میاندازد. خب وقتی سوال کردن این کشتی کجا یا کی لنگر میاندازد، یعنی کشتی هست منتها ما لنگرگاهش نمیبینیم. ایان مرساها، اونگاه ذات اقدس اله فرمود بگو انما علمها عند ربی لا یجلی ها لوقتها الا هو. خدا در یه وقت فرصت معین رونمایی میکنه. این معلوم شه الان موجود است. اون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که فرمود از ما نیست کسی که بگوید بهشت و جهنم خلق نشد، همین است. بهشت جهنم خلق شد، جهنم خلق شد. منتها مطلب دیگر این است که بعضیا همکنون تو بهشتن، بعضیا همکنون تو جهنمن. اون روایت نورانی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسید، تقریبا 27 روایت را مرحوم صدوق در پایان کتاب شریف توحیدشون و بعض کتاباتشون نقل کردن. این انا مدینه العلم و علیون بابا تقریبا 27 روایت ایشون نقل کردن. یکی دو تا روایت از همین 27 روایت این است که انا مدینه الحکمت و هیل جنتو و انت یا علی و بابها، من شهر حکمتم، این حکمت بهشت است و تو در این بهشتی. خب پس از این جهت حالا ممکن است بعضی از مراتب جنت بعداً رونمایی بشود، بعضی همکنون در بهشتن. اگر این معناست بعضی همکنون در دوزخن که فرمود اینها در دوزخن، دفعتاً روشن میشود که گر گرفتن. پس تعبیر ایان مرساها، این قیامت کی لنگر میاندازد، لنگرگاهش کی و کجاست، نشون میدهد این مثل سفینه سیار است. لا یجلی ها لوقتها الا هو، یعنی در فرصت مناسب خدا پرده برداری میکند. معاد همین ها را دارد دیگر. قیامت یه بخشش بهشت است، یه بخشش جهنم است، یه بخشش اعراف است. این قیامت است. این قیامت مثل یک کشتی سیار است که بر جاریات یسرا است. کی لنگر میاندازد خدا میداند، کی از او رونمایی میکنند پرده برداری میکنند خدا میداند. وقت اگر اصل این است، این روایتی که وجود مبارکه هست امید در این حکمت است و حضرت فرمود این حکمت بهشت است، و ادراک این گونه از روایات خیلی سخت نخواهد بود. انا مدینه الحکمت و هی الجنت و انت یا علی و بابها، اون وقت همکنون این طورن. اون گرچه شاید از طریق دیگران نقل شده باشد، این که حضرت فرمود سنگ از لبه جهنم حرکت کرده و همکنون به ته جهنم رسید، دیدن این شیون بازمونده های اون منافق به گوش می رسد و این 70 سال سن داشت، معلوم میشه یه عده تو همین مسیر جهنم بودن. خب تو این سوره مبارکه نساء دارد که الذین یأکلون اموالهم ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. این که نه معنیش این است که در قیامت آتش میبیند، که این هم دارد آتش میخورد. وقت به سیسلون سعیرن سر جاش محفوظ است. این به راه های گوناگون از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است. هم درباره بعضی از زنها که غزالی نقل کرد، هم درباره بعضی از مردها که دیگر محدثان نقل کردن. اینا خدمت حضرت رسیدن و حضرت مثل این که به اینها تعارفی کرد، شما این خرما یا چیزی رو میل کنید. اونا گفتن ما روزه داریم. حضرت شما روزه نداریم، گوشت خوردید. ارشد ما چیزی نخوردیم. دستور دادن، تشتی آوردن، فرمودن بالا بیارید قی کنید. اینا گوشت قی کردن. ارشدن یا رسول الله ما چیزی نخوردیم. فرمود این غیبتی که کردید همینه دیگه. این غیبت که یأکلون لحم اخیه میتا همین است. خب این یه گوشه ای از اسرار معاد است که حضرت نشون داد. دفعتا آدم میبیند که توی همچه صحنه ای هست. بنابراین اگر یه همچه تعبیری آمده، انسان نباید اینها را رد کند که انا مدینه الحکمت و هی الجنه و انت یا علی و بابها. یا درباره اون قی کردن، اون چی که غزالی نقل کرد درباره دو تا زن بود، اون چی که دیگران نقل کردن درباره دو نفر از صدر اسلامی بود که مثلا نسبت به حضرت امیر سلام الله علیه غیبت کردن یا دیگران. از این تعبیر که این قیامت کی لنگر می اندازد، لنگرگاهش کجاست، یا از این تعبیر که لا یجلیها لوقتها الا هو، فقط خدا پرده برداری می کند، رونمایی می کند، معلوم می شود که هم اکنون یه عده روح و ریحانن فی روح ریحانن. و ظاهر این آیه که دارد که الذین هم فی غمرت ساهون یسألون ایان یوم الدین یوم هم علی النار یفتنون ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون. این آشوبی کردید، این افتتانی کردید، شما تو همین شعله بودید که به این صورت در آمده است. در مقابلش ان المتقین فی جنات و عیون، اونام همینطورن. یه سلسله اسراری است که بعدها روشن می‌شود، یه سلسله اسرار و رمز و رازهایی است که در درون انسان هست و انسان با خبر نیست، دفعتا روشن می‌شود. این آیه سوره مبارکه نساء میتواند جامع باشد. اما این کسی که مال یتیم رو میخورد، همکنون دارد آتش میخورد، یک و سیسلون سعیر را، اونم سر جاش محفوظ، بعدن هم به اون آتش گداخته میرسد، ولی الان دارد آتش میخورد. پس اگر کسی گفت که من ولی از اولیاء الهی، امامی از ائمه علیهم السلام، فرمودن این شخص دارد آتش میخورد، این رو نباید مثلا گفت ما این روایت رو نمیتونیم بپذیریم. ظاهر این آیه اینه. اگه ما دلیل قطعی برخلاف داشته باشیم، خب آیه توجیه میشه. اما اگه دلیل قطعی برخلاف نداشته باشیم، این ظاهر حجت دیگه. نفرمود به اینکه کسانی که مال حرام رو میخورن بعدن گرفتار آتش میشون. اون بعدن جمله بعدی است. الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا بعد و سی اصلا اون سعیرا، اون سر جاش محفوظه. و این تشبیه نیست، صرف تشبیه نیست که کسانی که غیبت میکنن ایهای با احد کم ان یأکل لحم اخیه میتن. در باره بهشتی هم همینطور است. فما ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنت ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم. هرچه خدا به اینها داد اینا دریافت میکنن. چرا؟ چون انهم کانوا قبل ذلک محسنین. اینا اهل احسان بودن به هر سه معنا. یه وقت بگیم احسن یعنی فعل فعلا حسنا، یه وقت بگیم احسن یعنی احسن الی غیر، در برابر ظلمی که به دیگران میکنن این نسبت به دیگران کار خیر انجام میدن. یه وقتی بگیم احسنه، این احسنه رو اون حدیثی که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل کردن تفسیر میکنند. از حضرت سوال کردن مل احسان، فرمود احسان فعل نیست، احسان مقام است. الاحسانو ان تعبد الله کأنک تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراک. احسان مقام است و مقام احسان رسیدن عبارت از آن است که انسان طرزی خدا را عبادت کند که گویا خدا را با چشم سر می‌بیند نظر و بداند به این حد برسد که اگر او خدا را نمی‌بیند خدا او را می‌بیند. علم یعلم بأن الله یرا. مستحضرید که مهمترین دستور دین حیاست. بعدها سخن از بگیر و ببند و بکوب است، وگرنه سوره مبارکه علق که اولین سوره است طبق نقل مشهور که نازل شده است، این چند آیش اول نازل شد، یعنی سوره اقرا، در بخش پایانیش ما را به حیا دعوت کرده است. علم یعلم بأن الله یرا، مگر نمی داند که خدا می بیند؟ از صدق علم غیب نیست. الان فرق بین ائمه علیهم السلام با وجود مبارک حضرت این است که اونا علم غیب دارند. وجود مبارک حضرت گذشته از این که علم غیب دارد شاهد فعلی است. این که فرمود قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، اینا در بعضی از مراتب علم غیب است، در بعضی از مراتب علم شهودی است. فهمید حضرت الان دارد میبیند دیگه. شما وقتی زیارتی وجود مبارک امام هشتم مشرف بشی سلام الله علیه، در همین زیارت دخول میگید اشهد ان لا اله الا الله و کلام به ترود سلام مرا میشنوی، جواب مرا میدی، منتها من نمیشنوم. این از سخن علم غیب که نیست که. حالا اگر یک اعمایی از دیگری بشنود که دیگری او را میبیند، نباید خیال بکند که او علم غیب دارد، که نخیر او دارد میبیند دیگه، علم غیب نیست. اگر یه نابینایی به او بگوین هر کاری که بکنی فلون شخص که رفیق توست میبیند، این نباید بگد فلون شخص علم غیب دارد، که این علم شهودی حضوری است، حاضر است دیگه، علم غیب نیست که. درست از همه ائمه علیهم السلام میدانن ما چه میکنیم، قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون که منظور ائمه علیهم السلام هست، اما وجود مبارک حضرت گذشته از اون علم غیب، علم حضوری و شهودی هم دارد، یعنی میبیند با همین چشم میبیند. آیه سوره مبارکه علق ما را به حیا دعوت کرده است، فرمود علم یعلم بأن الله یرا. حالا این بزن و بکوب مال بعدی هاست که خذوه فغلوه، وگرنه اول سخن از جهنم نبود، اول سخن از حیا بود. حالا اگر کسی حیا نداشت سخن از بزن است. علم یعلم بأن الله یرا. اینجا هم فرمود کان و قلیل من المحسن، احسان به معنای سوم مقام است، فعل نیست. الاحسان ان تعبد الله کانک ترا فعل لم تکن تراه فانه یرا. اینها گذشته از اینکه کارهای واجب، نمازهای واجب میخوندن، کان و قلیل من اللیل ما یهجعون، کمتر شب به خواب میرفتن. حالا یا نسبت به لیالی کمتر شبی به خواب میموندن، یا نسبت به هر شب بخش کمش رو میخوابیدن، به هر تقدیر بخش قابل توجهش رو به عبادت و نماز شب میپرداختن. کان و قلیل من اللیل ما یهجعون، خب بقیه رو بیدار بودن که چیکار کنن؟ و بل اسحاره هم یستغفرون، نه تنها عابد بودن که شب استغفار میکردن، به همون دلیل که شب برای دیگران حداقل 40 نفر طلب، این 40 نفر حداقل است، نه که نماز شب اینی که آدم به 40 مؤمن دو کنه، اگر به 400 مؤمن دعا کرد مثلا مشکل داشته باشد، این حداقل نشه، نسبت به اکثر حدی ندارد. و بل اسحاره هم یستغفر، این که سحر به فکر دیگری است طلب مغفرت میکند، روز هم به فکر دیگری است، هم اونا که وضع مالیشون ضعیف است و سوال میکنن مشکل اونا رو میپردازد، هم اونهایی که روی سوال ندارن و بالاسحار هم یستغفرون و فی اموالهم حق للسائل والمحروم. مسئله زکات جداست، اینه سوال مکی است، در آیه مکی است، مکی که زکات نیامده که. جریان زکات و امثال زاره تو مدینه آمده، اینا که تو مکه نبود. هر مسلمانی بالاخره نباید در کنارش گرسنه بماند. شما یک کتاب قرض را در باب فقه مراجعه فرمایید. ما یه دین داریم، یه قرض. دین کتاب فقهی ندارد، برای که عقد نیست. این قرض است که ایجابی دارد، قبولی دارد، حساب و کتابی دارد. دین مطلق است. گاهی انسان یه چیزی رو وام میگیره، در اثر قرض گرفتن مدیون میشه. گاهی نسیه خریده یا سلف فروخته یا مال مردم ضایع کرده یا اسیانن یا نسیانن بر اساس من اتلف مال غیر فهو لازم دامن علال یده مؤاخذه حتی تعدی. اینا دین است نه قرض. قرض عقد است و فقه است و ایجاب است و قبول و کتاب علمی خاص خودش دارد. این دین است. لذا شما سر تا سر فقه رو بگردید کتاب دین نمیبینید، کتاب قرض نمیبینید. در مسئله قرض روایات حساب شده است که اگر کسی آبرومند بود، مغروز بود، حکومت اسلامی باید قرض او رو بپردازد، نه او رو به زندان ببرند. این میشه دی. در همون روایت دارد به این که چطور یه وقت هست کسی مال مردم رو اتلاف میکند، خب اون حد دارد، حساب دیگری خاص خوش دارد. اما یک کسی در اثر تورم، رکود، تحریم کوتاه آورده، هیچ تقصیری هم ندارد، نباید او را به زندان برد. حکومت اسلامی فرمود و علل امامه ان یعدی قرضه. این تو روایات دیگه. خب حالا اگر چرا استدلال حضرت اینه که یکی از مصارف هشتگانه زکات هم غارمینه دیگه، این کسی که بدهکار است یکی زندان نمیبرن، دستبند نمیزنن. یه وقت است که حرام خاری کرده، مال مردم گرفته، سرقت کرده، عمدن مال مردم تلف کرده، بله اصلا زندان رو برای همین جا ساختن. اما یه وقتی در اثر تحریم و رکود و تورم و امثال ذالک مشکل مالی پیدا کرده، فرمود امام مسلمین باید دین اون رو بپردازد. برای اینکه یکی از مصارف هشتگانه زکات غاربین است، یعنی بدهکارها. حالا اگر کسی بگوید اون سهم زکات ما نمیدن که ما حق اینا بپردازیم، لاغر اینا زندان نرن. دستبند زدن و زندان بردن و آبروریزی مال کسی است که عمدن مال مردم خورده. اما اگه در اثر تحریم و تورم و رکود و علل و عوامل دیگه کسی کارگراش نتونستن اون کار انجام بدن، زیر مجموعش نتونستن، امام مسلمی موظف است که دینش بپردازد. اگر امام گفت من ندارم، لاغل این به زندان نره. فرمود اینا اهل بهشتن، کسانی که فی اموالهم حق معلومون لسائل و البحرون. سائل همینا که نیاز تکدی میکنن دیگه، میخوان. اما کسی که آبرومند است و سوال نمی کند او محروم است. این در مال دیگران حق دارد. نه تنها سوال نمی کند، طرزی آبرومند دارد زندگی میکند که یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. روی عفتی که دارد، دیگران که از وضع درونی او با خبر نیستند خیال میکنند وضع مالش خوبه. این آبرومندان زندگی میکند. فرمود اگر خواستی صدقه بدید، کمک بکنید، به این گروه بدید، کسانی که یحسبهم الجاهل، یعنی جاهل به اوضاع داخلی اینها، یحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف. این چون خیلی عفیفانه زندگی میکند، خیلی خیال میکنن که این غنی است. خب این قرآن دیگه. فرمود بهش مال کسی است که نماز شبش ترک نمیشه، حقوق مردم هم ترک نمیشه. ففی اموالهم حق معلوم حق لسائل والمحروم، چه اونا که سائل و کفن، چه اونهایی که آبرومندن سوال نمی کنن، چه اونها که یحسبهم الجاهل و اغنیاء من التعفف. اینا کسانی هستند که بهشت مال این هاست و همکنون در بخشی از بهشت به سر می برن. که فیر حالا این قبر که گفتن فیر روزت من ریاض الجنه، همینه دیگه. وقتی از امام علیه السلام سوال بکنن که برزخ چیه، ما دیگه چهار تا عالم نداریم که عالم دنیا، عالم قبر، عالم برزخ، عالم قیامت که. وقتی از حضرت سوال کردن برزخ چیه، فرمود منزل قبر، همین که شخص وارد قبر شد وارد برزخ شد. این روزت و من ریاض الجنه، پس آماده است دیگه. یا خدای ناکرده حفرت و من حفر نیرون، پس آماده است. این ماره کسی است که هم نسبت به خدا رابطه خوبی دارد، به بالاسحار هم یستغفرون، هم نسبت به خلق خدا رابطه‌ای دارد که کافی اموالهم حق لسائل المحروم، نه این که دارد رایگان میدهد، احساس میکند دینش رو ادا میکند. برای اینکه اگر خب مستحضر این آیه در مکه نازل شد، مکه جای زکات نبود، نه زکات فطر بود نه زکات مال، هیچ زکاتی در کار نبود در مکه، اینه تو زکات فطر و زکات مال تو مدینه نازل شده است. خب فرمود بالاخره همی که مسلمان شدی باید به فکر نیازمند باشی، حق دارد او، نه از مال خودت میدی. خب یه وقت از انسان میگه من مال خدا میدم، نه ذات اقدس اله در اموال اغنیا حقی برای فقرا قرار داد. شما روایت زکاتی که تو مدینه نازل صادر شده است بنظر فرمایید خدای سبحان در اموال اغنیا حقی برای فقرا قرار داد. اونا که خمسشون میدن مال خودشونه که نمیدن که، این یک پنجم مال امام است، شریک است او. شما تو این روایاتی که درباره و شارکم فی الاموال و الاولاد ملاحظه فرمایی، این شارکم شرکت در چی هست، کی با کی شریکن، این شخصی که وجوهات میدهد مال خودش نمیدهد که، مال شریکش رو به شریک میبردازد. کسی که زکات میدهد مال شریک را به خود اون شریک میبردازد، نه مال خودش. در این آیه نفرمود به این که حالا آیه هنوز زکات نیامده، فرمود همین که مسلمانی بخشی از اموال تو مال فقراست، فقرا در مال شما حق دارن، و فی اموالهم حق لسائل و المحروم. و دیگری داره مال، اگر کسی مال مظلومین رو بدهکارها رو فقرا رو نداد، دارد غاصبانه زندگی میکند، تو مال مردم دارد تصرف میکند. پس بنابراین کسانی در بهشتند به بهشتیان که هم نماز شب رابطه مستقیم با خداست، اون رو حفظ میکنن، هم بدانن که همه اون چه در دست اونهاست مال اونها نیست. نفرمود مال خودتون را به مستمندان بدید، فرمود حق مستمندان را به اونها بدید. به فی اموالهم، خب چطور فرمودن نماز مشکل این مشکل حل میکنن؟ الا المسلین، مسلین کسانی هن که منو نیستن، جلو خیر رو نمیگیرن، حق دیگران رو به دیگران میدن. خب حالا کسی نخواست از ما مثل هست امیر بشیم، بارها برزیون رسید این جریان انا عرضنا الامانه، وقتی که ما میخوایم تفسیر بکنیم آسمان رو نگاه میکنیم، خیال بکنید امانت یعنی ولایت و قرآن و اونایی که به ما عرض نگردن، که اون یه افراد خاصی دارد که اهل بیت علیهم السلام اند و حاملان ولایت، به ماها که حقیقت قرآن و حقیقت این انسانی که حل میکنه چی کدوم امانت است. اون روز از نهج البلاغه خوندیم این روایت رو، یعنی همینجا اون رو نهج البلاغه آوردیم و خوندیم. حضرت نماز رو ذکر میکنه، روزه رو ذکر میکنه، امانت رو ذکر میکنه، فرمود این امانت وصل مال، امانت مالی، این امانت چیزیست که خدای سبحان او رو بر آسمان و زمین عرضه کرده. اونا میگفته ما نمیتونیم بیت المال رو حفظ بکنیم، اینی که بینید یا سر از اختلاس یا سر از نجومی یا سر از جای دیگه در میاره برای همین. خب اگر انقلاب اسلامی شد و ما در کشور روح و ریحان به سر میبریم، این کشور معطر شده است، هیچ تردیدی نیست، اونا که شامه سالم دارند بوی عصر از این مملکت میشنوند. بدون تردید. ما تو زیارت وارث و غیر وارث چی میخونیم؟ به ما گفتن این زیارت رو بخونیم، این که مخصوص سید شهدا نیست که. گفتن کسانی که در راه خدا شهید شدن شما در کنار قبرش بیستید بگویید تبتم و توبت الارض التي فيها دفنتم، این کشور به برکت خون شما طیب و طاهر شد. این مال کیه؟ الی یوم القیامه زیارت هست دیگه، دیگه مخصوص وجود مبارک حضرت نیست که. خب ما الان واقعا درباره زیارتش غور همه رو میخونیم دیگه. خب اگر کشوری به برکت خونهای پاک شهدا طیب و طاهر شد، که شد، قرآن از کشور طیب و طاهر چه خبر میدهد؟ میفهمد والبلد الطیب یخرج نباته باذن ربه، ایران باید میوه طیب و طاهر بدهد. خب مگه یه چیز آسانی آدم میشود چند هزار شهید؟ چیزی از صدر اسلام تا حال این نوبر این حرف. این عزیزان این جوانم دعا میکردن که شربت شهادت بنوشن. خب این زیارتنامه مال کیه؟ این زیارتنامه مکتب ما امامیه است. تبتم و توبت الارض التي فيها دفنتم، ایران طیب و طاهر شد. خب این صغرا کبراش رو قرآن بیان میکنه، صغرا شهر بهت دیگر. اون سقل اکبر کبرا رو میگه، این سقل اصغر صغرا رو میگه. فرمود والبلد الطیب یخرج، این جمله خبر یست به دعای انشاء الغا شده، یعنی اخراج کنید بیرون بیارید از این سرزمین میوه طیب و طاهره. طهارت را، امنیت را، عدالت را، پاکی را، ندزدیدن را. والبلد الطیب یخرج، یعنی قرآن میخواد فقط خبر بده. این دیگه تعلیم کتاب و حکمت نشد که. این جمله های خبریه غالبا به دعای انشاء القا شده. یعنی شما که توی کشور شهید داد زندگی میکنید سعی کنید میوه طیب و طاهر رو امنیت بدید. حالا اگر به دیگری نمیدید لاقل در مال بیت المال تصرف نکنید. والبلد الطیب یخرج نباته البته باذن ربه. خب ما اگر باور کردیم، چون که باور میکنیم شهید طیب و طاهر است و نه تنها خودش طیب و طاهر است، کشور را طیب و طاهر میکند، همینه دیگه. فرمود اینها همه اهل نماز شب هم. خدا رحمت کنه آیت الله فاضل رو. به اتفاق با هم رفتیم یه وقت جنوب، اینا یه سمینار تهذیب داشتن، برادران و عزیزان جهرومی بودن در قبل از همون زمانمون مرد خائن. ما اونجا که رفتیم مثل این که سرزمین مشعر و منار و اینا رو داشتیم ادراک میکردیم. همونطوری که شب دهم در مشعر آدم میخوابه چه حالتی داره، ما اون شب رو در همون بیت و سنگرنها تو هم مثل حالت مشعر بود، اون شنا به این وضع خوابیدیم. من دیدم سحر که شد یه پیرمرد بود، مأمور امام راتب اینا بود یا مثلا مؤذن راتب این بود، این جوانها رو بیدار کرده. همه اینا بیدار شدن، نماز شبش رو خوندن، نافله صبحش رو خوندن، نماز صبحش رو خوندن، زیارت عاشورا رو خوندن، بخوابید. خب این البته کشور رو طیب و طاهر میکنه. برای من کاملا محسوس بود که ما روی شنهای اون جبهه که میخوابیدیم مثل همون شنهای شب مشعر بود. شب مشعر هم روشن میخوابید دیگه. این حیف است خلاصه. با داشتن این همه سرمایه، با داشتن این بیان نورانی اهل بیت است، این بیان نورانی. سقل اکبر صغرا رو میگه، سقل اکبر کبرا رو میگه، میگه اینها طیب و طاهرند. قرآن میگه کشوری که طیب و طاهر درش آرمیده است باید میوه طیب و طاهر بده. والبلد الطیب صرف خبر بده، گزارش بده که ما باید خبر، قرآن خبرنگار، یعنی معاذالله اینجور هست یا اینجور باشد. علی که گفتن العلماء و باقون ما بقیت در، یعنی هستن یا ما موظفیم علماء رو نگه بداریم، نام اینها رو بریم، کتاب اینها رو بریم، مبانی اینها رو ذکر میکنیم. غالب اینها جمله خبریه است که به دعای انشاء القا شده است، یعنی نام علماء، خط علماء، مسیر علماء، فکر علماء رو زنده نگه بدارید. والعلماء ما باقون ما بقیت در، یعنی تا زنده هستید مسیر شیخ انصاری رو برید. وگرنه یه قصه برای ما بگد که فایده تعلیم و تربیت ندارد برای ما. که بنابراین این زیارت وارث یا سایر زیارت ها که از اهل بیت رسیده است، صغرا رو مشخص میکند، آیه کبرا رو مشخص میکند و این آیاتی که در سوره مبارکه زاریات مطرح است در مکه نازل شده، مکه سخن است. الان این عزیزانی که شربت شهادت داشتن، اینا که اهل زکات اینا بودن، مالی نداشتن که زکات بدن، اما احساس کردن در خون اینها حق دیگران است، خون رو دادن. خب ما حداقلش رعایت بکنیم، امیدواریم که اینها شفعای ما باشن. والحمدلله.